رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخباری نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من طاهر سفر تقدیم شما میکنم. نیکول پاشینیان پیشوای تظاهرگران در ارمنستان را دستگیر کردند و به اداره پلیس شهری یروان بردند. او بعد مدت کوتاه از ملاقات بی‌نتیجه‌اش با نخست وزیر سرژ سرکیسیان دستگیر شد. پیشتر از این نخست وزیر ارمنستان در ملاقات با نیکول پاشینیان او را به تهدید متهم کرد و ملاقات را ترک گفت. تا کنون در جریان نمایش‌های اعتراضی ضد دولت که یک هفته باز ادامه دارند، ماموران پلیس صدها نفر را دستگیر کردند. سرژ سرکیسیان را بعد ختم 10 سالی ریاست جمهوری‌اش دو هفته پیش نخست وزیر انتخاب کردند. مخالفان می‌گویند که به این وسیله سرژ سرکیسیان بر رهبری یک عمری ارمنستان تبدیل می‌یابد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید اگر امریکا از سازش اتمی سال 2015 دست بکشد، تهران میتواند فعالیت‌های اتمی‌اش را با سرعت بسیار بلندتر از سر بگیرد. محمد جواد ظریف گفت ما یک چند گزینه را پیش بینی کردیم، از جمله تدبیرهایی را که امکان می‌دهند فعالیت‌های اتمی را با سرعت بلندتر از سر بگیریم. وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در یک نشست سازمان ملل به نیویورک رفته است، در این باره با تلویزیون CBS صحبت کرد. مصاحبه او را روز 22 اپریل نشر کردند. از این پیشتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در شهر تهران گفت
ما مشکلی نداریم، ما برای برجام فکری که لازم بوده نه امروز، ماها پیش فکر کردیم، برنامه ریزی کردیم، کار کردیم. البته اگر لازم باشه یه روزی در مقابل ما هم راحتی رو از اونها سلب بکنیم، به نظر من خیلی برای ما مشکل نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گذشته گفته است سازش با ایران کمبودی‌های وحشتناک دارد. دونالد ترامپ گفته است تا روز 12 می مهلت می‌دهد تا این سازش حاصل شده در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا را اصلاح کنند، در عکس حال ایالات متحده را از آن خارج می‌کند. مقامات ترکیه به 4 جوان تاجیک که می‌خواستند به آن کشور برای کار بروند اجازه ورود ندادند. حمید رحمانوف یکی از این جوانان که 3 روز باز در فرودگاه استانبول بند مانده است، روز 22 اپریل به رادیو آزادی گفت روز 19 اپریل با هواپیمای شرکت سامان ایر به استانبول آمدند، ولی در گذرگاه مرزی به آنها گفتند که به سبب نداشتن پول کافی نمی‌توانند وارد ترکیه شوند. مقامات مرزبانی ترکیه به جوانان تاجیک گفتند ممکن است روز 24 اپریل آنها را با تاجیکستان برگردانند. مقامات افغانستان میگویند در نتیجه بمب‌گذاری مرگ طلبانه در شهر کابل 31 نفر کشته شدند و 54 تن دیگر زخم برداشتند. ترکیش در نزد ازدحام رخ داد که برای گرفتن کارت هویت در نزدیکی یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در کابل جمع آمده بودند. تا کنون کسی مسئولیت حمله روز 22 اپریل را بر دوش نگرفته است. بمب‌گذاری در یک منطقه عمدتاً شهرنشین در غرب کابل رخ داد. اینجا را در گذشته هم افرادگرایان گروه به نام دولت اسلامی هدف گرفتند. نبی تجیما که باور می‌رفت کهنسال‌ترین زن در جهان باشد، روز 22 اپریل درگذشت. مقامات شهری کیکای ژاپن گفتند پیرزن 118 ساله را ماه انور در شفاخانه در این شهر بستری کرده بودند. او 4 آوگوست سال 1900 به دنیا آمده، 160 وارث از جمله نبیره و عبیره داشته است. روز 18 اپریل یک مرد از چیلی که باور می‌رفت 121 سال دارد، بعد افتادن از کتی خوابش فوتیده است. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تا یک سال دیگر ساکنان تاجیکستان می توانند از بانک قرض بی‌فایض دریافت کنند.
اخیراً مقامات صاحبکار بانک خبر دادند که برنامه گذاشتن به بانکداری اسلامی را شروع کردند و در سال آینده به مردم قرضهای بفایز پیشنهاد خواهند کرد. بانکداران تاجیک امید دارند با جاری کردن بانکداری اسلامی اعتماد کم شده مردم به بانک‌ها را برقرار میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تاجیکستان تقریباً 4 سال قبل ماه ایولی سال 2014 قانون درباره فعالیت بانک اسلامی را قبول کرده بود. در این مدت کوشش‌های برای گذشتن به نظام بانکداری اسلامی صورت گرفت، اما با سبب به بحران رفتن دو بانک اساسی این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماندند. اما اخیراً مقامات صاحبکارمان خبر دادند که برنامه گذشتن به نظام بانکداری اسلامی را شروع کردند. مسئولین صاحبکاربانک در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفتند برای تبدیل شدن به بانک اسلامی با کارپراتسی اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD شرطنامه امضا کردند. به قول منبع در نظر است که با تطبیق لایحه صاحب کاربانک برای آغاز نمودن فعالیت خود همچون بانک اسلامی پر آماده خواهد شد. تأسیس بانک اسلامی در تاجیکستان را پیش از همه قشر محافظه‌کار جامعه انتظار میکشند، چون بر اساس قاعده های دین اسلام که اکثر مردم تاجیکستان از پیروی آن هستند، گرفتن یا دادن فائز منع است. حاجی اکبر عطایف یکی از آنهایی است که خود را سخت پایبند قاعده و قانون های شریعت اسلام میداند. او 42 سال داشته در ناحیه تاجیک آباد زندگی میکند. میگوید به تجارت مشغول بوده، از زادگاهش به پایتخت میوه آورده از اینجا محصولات روزگار را به آنجا میبرد. به قول این ساکن تاجیک آباد در منزلش مغازه دارد و بارها تلاش کرده است قرض گرفته تجارتش را کلان کند، اما میگوید پایبندیش به شریعت نمیگذارد که از بانک با فائز قرض گیرد و در عین حال کسی به آن مبلغ بدون فائز هم نمیدهد.
از خودی تعلیمات اسلامی را داده بودم، چنین بود که تعلیمات اسلامی و قرضی که میگه با سود است، این زیان دارد برای اسلام، برای مسلمان را ما میخوانیم که بانک های اسلامی فعالیت کنند و پولهای بیسود به طرفی مردم گرده و تجارت که من باشد با
در قطار حاجی اکبر عطایف در تاجیکستان شاید ده ها نفر هستند که از سر و کار داشتن با بانک و فائز خودداری میکنند. با اینکه 99 درصد اهالی تاجیکستان مسلمان و پیرو دین اسلام میباشند، اما به گفته تحلیلگران تا حال درباره نظام بانکداری اسلامی کم کسان آگاهی کافی دارند. کارشناسان عرصه بانکداری آگاهی پره نداشتن ساکنان را مشکل اصلی میدانند که میتواند برای رشد بانکداری اسلامی در تاجیکستان مشکل ایجاد کند. مهربان برخانوف کارشناس تاجیک که در چندین بانک های اسلامی خارج کشور فعالیت کرده است میگوید یک نظرسنجی آنها نشان داد که قسم بیشتری مردم در تاجیکستان بانک های اسلامی را نهادهای خیر و صدقه میدانند. این در حالی است که به قول این کارشناس در اصل چنین نیست و بانک های اسلامی در برابر قرض طلبات های خیلی سخت دارند. جناب برهانوف میگوید نظارت قرضی داده شده در بانک های اسلامی خیلی سخت است و این نهادها تنها بر اساس برنامه های مشخص به مشتری مبلغ میدهند.
هنگام که نظام بانکی اسلامی در تاجیکستان اگر جاری گردد، با پرینسپ اسلامی کردن یک مردم از لحاظ ایمانی و از لحاظ ایدئولوژی که از خصوصی بخاطر که جدا از 95% مردم تاجیکستان مسلمان هستند، یک کلمه امکان هست که همون مردم مبلغی که مثلا در خانه نگاه می داشتند بتونند که با بانک ها گذارند، با بانک هایی که مثلا با طریق اسلامی فعالیت میکنند.
با این همه ناظران امور بانکی گذشتن به نظام بانکداری اسلامی را برای تاجیکستان ضروری میخوانند. کارشناسان از دو نگاه این امر را ضروری میشمارند. این هم باشد کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی و هم خودداری قشر محافظه‌کار از معامله با بانکهایی که نظام عنعنوی دارند. اینچنین بانکداران این تاجیکستان امید دارند با باز کردن بانک اسلامی به جلب سرمایه کشورهای عربی موفق میشوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس شهرک حصار به همراهان از زمانی فهمیدن که شهرام نمیتواند به خدمت ارتش رود، هنگامی از در خانه به بیرون کشیده بردن او از هوش رفت. مسئولان راه خود را دیگر کردند و او را به بیمارخانه ناحیه آوردند. شهرام میگوید هنوز از دوران خردسالیش دچار بیماری روحی یا سری است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. قربان علی شریفوف پزشک بیمارخانه حصار روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفت شهرام عبدالله بیمار سری است و هنگام بازوری به کمیسریت حربی بردن بیماریش خروج کرده است و به بیمارخانه آورده شد. وی گفت چهارم روز است که شهرام عبدالله تبابت میگیرد و در دفتر تاریخ بیماریش هم همه حالت ها ذکر شده اند.
بیماری سری خروج های پی در پی میگیرد. بیماری سری توجیکی استخوان شکنک میگن. بیماری سری پرسکش میگیرم و با این در 15 دقیقه پس با بستنه میشه. او یاندادم و فکر منه اگر توبت برا گیرد شفا میوبد نه که این کسل تو یک عمرم خیرفتن نگیرد. خوبای خدمت کلن ندارد.
خوبای خدمت رو باید.
شهرنیسا ظهور به مادر شهرام ساکن شهرک حصار میگوید دو نفر به خانه اشان در آمدند و دو نفر دیگر در بیرون بودند. گفت است که فرزندش بیمار است. آنها باور نکردند. وقتی که میخواست از پس فرزندش رود یک ملیسه از دستش گرفته او را درون خانه تله میدهد.
گفتم که بچه ما کسل بچه ما نمیشه گوش نکردن شب خوشب کدی گرفتم بور کردم بچه هم در دستشان خیلی شد کشش رفت بور کرده گرفته او هردن شد. دو کس اومدن دو کس دیگر بیرون داد. این سر دو بار ای دستی ما گریب ای داری موشین برکرد.
قادر حادیف رئیس شهرک حصار در صحبت بدون میکروفون در صحن بیمارخانه ناحیه صحبت کرد و گفت بنابر یک نافهمی از چنین صورت گرفتنی حال با شهرام متاسف است و همه خرج تبابتی او را بردوش گرفته است. وی میگوید هر سحر میآید و از احوال شهرام خبر میگیرد. در تاجیکستان در یک سال دو مرتبه دعوت حربی صورت میگیرد و با وجود تلاش مقامات برای بدون ابلا و صورت گرفتن جلب جوانان از دعوت اجباری جوانان به خدمت شکایت میرسد. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید مسئولیت به کمیسریت آوردن جوانان بر دوش کارمندان امور داخلی نواحی و رئیس محله و جماعت هاست و باید از وزارت کارهای داخله پرسیده شود که چرا چنین حالت های اجباری آوردن جوانان رخ میدهد.
این کارمندان مقامات حفظ و کاری وکالت اونها است. برای من بعض وقت چی میکنن مثلا من میخونم گزارش رو برام اشاره به همون کارمندان کمیسریت رو بشهد که با همین کارمندان که اینو حتی وکالت ندارن در این مسئله که شهروند حاضر کنن. اینجا کارمند مقامات ایز یک بار وزارت کارو دخلی برای چی همین خیلی کارمندان شما همین کارو میکنن.
جناب محمد علیزاده افزود در فصل بهاری دعوت به ارتش به کمیسی دعوت جوانان از جانب ساکنان کشور هنوز شکایت نرسیده است. تقریبا دو روز بعد از حادثه ابلاو شهرام عبدالله بیمار کارمندان امور داخلی ناحیه حصار با همراهی مسئولان محله به منزل ساکن دیگر این ناحیه وارد شده فرزند او را نیز با راه ابلاو به خدمت حربی میبرند. زلیخا نظامو و ساکن ناحیه حصار به رادیو آزادی گفت دو روز قبل حدود 20 نفر وارد منزل پدرش میشوند و فرزند او یوسف محمد یوسف را اجباری به کمیسریت حربی میبرند و از آنجا به دوشنبه برده شده است.
ایوش نه حالا با کدر درومالی سین پون وقت یا بیس کز بودن دهتش ایزد دهتا دیگرش ای او سوائی کدیم درومالیان خبیدیم.
این ساکن حصار میگوید فرزندش صحت سلامت است ولی خودی او همگی 420 سامانی معاش میگیرد که برای زندگیش ناکفایه است و از این رو افضل میشمارد که فرزندش به جای خدمت به روسیه رود و یا در همین جا مشغول کار شده زندگیش را تامین کند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عاملهای پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان دانسته می شود. هر سال حادثه های مرگ سربازان در ارتش و به جوابگری کشیدن افسران برای بدرفتاری ثبت می گردد. دفتری آزادی های شهروندی در تاجیکستان از سال 2014 به این سو حداقل 8 حادثه مرگ در ارتش را ثبت کرده است.
نیکول پاشینیان پیشوای تظاهرگران در ارمنستان را دستگیر کردند و به اداره پلیس شهری یروان بردند. او بعد مدت کوتاهی از ملاقات بی‌نتیجه‌اش با نخست وزیر سرژ سرکیسیان دستگیر شد. جزئیات بیشتر را در این باره من طاهری سفر تقدیم میکنم. ماموران نقاب‌پوش پلیس و دیگر کارمندان امنیتی هنگام حرکت نیکول پاشینیان و چند صد طرفدارش به ناحیه اربونی در جنوب یروان پیش روی آنها را گرفتند. پلیس برای پراکنده کردن تظاهرات به سمت اعتراضگران نارنجک‌های صدایی پرتاب کرد. پلیس ارمنستان گفت که سبب‌های بازداشت پاشینیان را دیرتر شرح می‌دهد. پیشتر از این سرژ سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان در ملاقات با نیکول پاشینیان او را به تهدید متهم کرد و ملاقات را ترک گفت. نیکول پاشینیان با آغاز ملاقات در مهمانسرای مریاد در یریوان به او گفت: من اینجا آمدم تا استعفای شما را بررسی کنم. سرژ سرکیسیان در پاسخ به پاشینیان گفت: این نه مکالمه بلکه تهدید است، و از جایش برخاست و ملاقات را که در حضور خبرنگاران صورت می گرفت ترک کرد. قبل از ترک ملاقات سرژ سرکیسیان گفت: با نظر داشت ائتلاف سیاسیش که فقط 6.7% رأی مردم را در انتخابات به دست آورده است، پاشینیان از طرف مردم صحبت نکند و به حکومت هم ضرب الاجل ندهد. نیکول پاشینیان ادعا کرد که سرکیسیان از واقعیت‌ها دور شده است و از طرفدارانش خواست با تعداد زیادتر به کوچه‌ها برایند و تظاهرات آسایشته برگزار کنند. او تاکید کرد: تا زمانی که تظاهرات آسایشته است، پلیس نباید آنها را پراکنده کند. سرژ سرکیسیان روز 21 اپریل گفت می‌خواهد با پیشوای مخالفان مکالمه سیاسی داشته باشد. خودی پاشینیان روز 21 اپریل در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر یک پیام ویدیویی گفت: من با سرژ سرکیسیان ملاقات می‌کنم تا شرایط استعفای او و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را بررسی نمایم. اما نخست وزیر ارمنستان ضمن یک بیانیه رسمی گفت: من از تحولات سیاسی داخلی عمیقاً نگرانم. به خاطر جلوگیری از تلفات جبران ناپذیر از نیکول پاشینیان میخواهم سر میز مکالمه سیاسی بشیند و این باید فوراً صورت بگیرد. سرژ سرکیسیان را بعد از ختم 10 سالی ریاست جمهوریش 2 هفته پیش نخست وزیر انتخاب کردند. با گفته مخالفان به این وسیله او به رهبری یکمری ارمنستان تبدیل مییابد. سال 2015 در یک رای پرسی عمومی ارمنستان صلاحیت های رئیس جمهور را کم کرد و به نخست وزیر داد. با اوج گرفتن تظاهرات در یریوان، نیکول پاشینیان روز 21 اپریل با رئیس جمهور ارمن سرکیسیان ملاقات کرد. رئیس جمهور در احاطه محافظانش به میدان آمد، دست پاشینیان را فشرد و بعد 10 دقیقه گفتگو با او میدان را ترک کرد. در این هنگام تظاهرگران فریاد میکشیدند که رئیس جمهور سرژ سرکیسیان را حمایت نکند. با وجود سرد شدن هوا در روز 21 اپریل، صدها نفر در یریوان جمع آمدند و تظاهرات را ادامه دادند. تا کنون در جریان نمایش اعتراضی که یک هفته باز ادامه دارد، ماموران پلیس صدها نفر را دستگیر کردند. ایالات متحده آمریکا مقامات و تظاهرگران را به خشتنداری دعوت کرده است. روسیه گفته است که به قانون احترام بگذارند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از مقامات ارمنستان خواست به حقوق مردم برای آزادی گردهمایی احترام بگذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ولایت ختلون یک جوانی را دفن کردند که با سبب به دیگر کس فاتحه کردن دوست داشتهش سیرکو خورده خود را کشته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. خوشوقت عبدالقادر دانشجوی سال 4 کالج طبی شهر کلاب روز 20 اپریل در زادگاهش ناحیه تیمورملک به خاک سپرده شد. خوشوقت عبدالقادر دانشجوی سال 4 کالج طبی شهر کلاب را روز 19 اپریل در حال وزنین به شفاخانه مرکزی شهر آوردند و او بعد یک روز حادثه جان داده است. در شفاخانه ولایتی کلاب به رادیو آزادی گفتند خوشوقت عبدالقادر را ساعت‌های 12 روز در حالت وزنین به بیمارستان آوردند و طبیبان توانستند تا ساعت‌های 8 صبح 20 اپریل او را به هوش بیاورند. مسئولان شفاخانه گفتند از او سبب نوشیدن سرکا را پرسیدند و او در پاسخ گفته است از بس که دوست داشته اش را به دیگر کس فاتحه کردند تاب نیاورده و خواسته است خود را بکشد. منبع رادیوی آزادی در بیمارستان گفت از بس که به سختی گپ می‌زد دیگر او را نپرسیدند و جوانی بیمار فقط خواهش کرده است که به آموزگارانش نگویند که به این عمل به خاطر دوست داشتهش دست زده است. آموزگاران جوان تاجیک میگویند مدت 4 سال تحصیل در شعبه پرستاری کالج طبی شهر کلاب خوشوقت 22 ساله یگان مشکلی نداشت. همسبقانش نیز از او توصیف کردند و گفتند که سردار گروه بود و در تمام کارها با همسبقانش کمک میکرد. فریده غلام یک همسبق خوشوقت عبدالقادر که روز 20 اپریل به عیادت او به شفاخانه رفته بود به رادیو آزادی گفت:
نه یا هیچ چی نگفت روز اما خیران آمد خمد خطمان برا از یکان گر ندار ما را شهر گفتن هم گفتن هم گفتن که هم خیلی دام بلین سر.
معلوم نیست دانشجوی تاجیک در کجا سیرکو استعمال کرده است. در دادستان شهر کلاب برای رادیو آزادی گفتند که سببهای قصد خودکشی خوشبخت عبدالقادر را تفتیش دارند و عین زمان جزئیات را گفتن نمیتوانند. نزدیکانش گفتند نمیدانند که چرا خوشبخت قصد خودکشی کرده است. خالنظر عبدالقادر و پدر خوشبخت روز 20 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسرش دو هفته پیش از خانه به کلاب آمده بود. خوشوقت پسری یکه و یگانه خاندان بود و پنج خواهر داشته است.
این کار از سای دوازده او شیده دیدیم. نیه جنگ پانک بود. دیگه شما نمیدنم. اگه اون شما نمیدنم. هیچ شما نمیدنم.
باری اول نیست که در منطقه کلاب جوانان دست به خودکشی میزنند. اولی سال جاری دادستان شهر کلاب به تحقیق مرگ سیرنبی دوستیه و 57 ساله آغاز کرد که پس از نوشیدن سیرکو به هلاکت رسیده است. این زن روز 6 ژانویه پس از 3 روز بستری شدن در بیمارخانه ولایتی شهر کلاب جان داد. بعد این بیگی جان قربانو و صباحت سعدلویه و که زن و شوهر بودن با استعمال سیرکو به هلاکت رسیدند. دهشتناک‌ترین حادثه سال 2017 در ولایت ختنان خودکشی پرسر و صدای عروس 18 ساله رجبی خورشید است که قربانی بحث بکارت با شوهرش شد. با اطلاع دادستان منطقه کلاب سال 2017 در این منطقه بیش از 70 مورد خودکشی ثبت شده است. خشونت خانوادگی، مشکلات زیاد زندگی، فقر و کمبیزاعتی و دیگر مشکلات اقتصادی را از عامل‌های اساسی خودکشی در تاجیکستان می‌دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاهی ناحیه مسجوه کوهی والدین دو نورس را برای مانع شدن به تحصیل دخترانشان 10,000 سومانی جریمه کرد. والدین میگویند از تحصیل کنار ماندن دخترانشان سبب دارد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌الله ایرا میکنم. حکم دادگاهی ناحیه مسجوه کوهی امروز 20 اپریل صادر شده، والدین دو دختری 13 ساله بر اساس ماده 164 کدکس جنایتی مانع شدن به تحصیل حتمی جریمه شدند. این ماده قانون جریمه از 1000 تا 50000 و یا محروم کردن از آزادی به مهلت تا 2 سال را پیش بینی میکند. از تحصیل دور ماندن ختیجه مای 13 ساله پای والدین او را به دادگاه کشید. پدری او با یک قرار دادگاه موظف شد برای مانع شدن تحصیل دخترش 5000 سومانی جریمه پردازد. اما والدین ختیجه مای که توانی پرداخت این مبلغ را ندارند به حکم دادگاه راضی هم نیستند. اوی محمد یوروف پدری ختیجه مای ساکن دهه ویتکونی همین ناحیه که برابری بیرون شدن از تالار دادگاه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دخترش بیمار بود و از این رهبری مکتب آگاهی داشت.
همینون نبود اویان مکتب که همین در آینده یا سر آینده مقصد همین درد بود دیگر وای به نظر آن با مونده مونده شو برو مزان.
یوروف یک عامل دیگری از مکتب کنار ماندن دخترش را در نبودن شرایط مناسب تحصیل برای دختران ارزیابی کرد.
نه درد داره نه تیرز داره یک اسلوبی بای نداره. ولی ما همین به مور خسته دریم انداختم. ما یک 5000 بود مال ما فرآورده ما به 5000 کرد. همین 5000 هم مال ما دادن نمیتونه ما خیمش رو کسوم شو معلم.
اما مسئولین مکتبی که دختری اوی محمد یوروف اونجا تحصیل میکند چون این دلیل ها رو بهونه بش نمیدونند. اونها میگویند حدود 40 ساعت حضور نداشتنی هر یک کدام این خواننده ها در درس باعث جریمه بندی والدینشان شده است. زویا عمرova رهبری مکتب رقم 6 ناحیه مسجوه کوهی که خوانندگان سروستو، ویتکون، پودروخ و کامودون در آن تحصیل میکنند 20 اپریل بر رادیو آزادی گفت هنوز عرف و عادت های میان مردم وجود دارد که برخی والدین از آن نمیتوانند روی بگردانند.
لباساشونه نتوانستن وقت شنده تعمیل کردن و حسابی همین شد. در همین ناحیه زنا بسیار کم کار میکنن. مردم نمیخواهند که این زنا کار کنن. بعد همین دروغ و توالیه تواهی میکنن یا که رسپرتیو نپلاشات تواهی میکنن.
مقامات میگویند حکم جریمه بندی دو ساکن روستای ویتکون میتواند برای برخی والدین درس عبرت شود. هرچند مقامات سالهای اخیر از بالاروی صف دختران در مکتبها خبر داده میگویند دیگر مثل سالهای پیش شماری اندکی آنها از تحصیل دور میمانند. اما به گفته تحلیلگران ساحه هنوز هم در منطقههای کوهستانی مشاهده میشود که والدین با دلیلهای مختلف مانع تحصیل فرزندان علال خصوص دختران می شوند. میگونه قربانبیک آموزگاری که از وضع تحصیل دختران در این منطقه کوهستانی آگاه است در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آن که سالهای اخیر وضع تا اندازه تغییر کرده است و آموزگاران برای ادامه تحصیل دختران تلاش می کنند اما هنوز هم خانواده های مذهبی مانع تحصیل آنها می شوند.
همین گونه اویله های یک تا دوت تا در هر دیه هستن که این از والدین علاقه مند است چون که نمو والدین نمی خواهند که بانوان آزادی داشته باشند
طبق امور رسمی در یک سال 2017 10,000 والدین برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیه فرزند جریمه شدند. یکی از عوامل‌های اصلی هم از مکتب دور ماندن فرزندان بوده است. بحث والدین خریچه 13 ساله با دادگاه در حال است که خود این نورس میگوید نمیخواست مکتب را ترک کند. او گفت آرزو دارد تحصیل را ادامه داده در آینده طبیب باشد.
دهقانان ناحیه شمس‌الدین شاهین از گرم آمدن زمستان امسال غمگین بودند که از کشتزارهای غلدانه‌شان حاصل خوب نمیگیرند. برفی دو روزی اخیر آنها را غمگین تر کرد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. دهقانان ناحیه که هر سال از باغهایشان ده ها تن سیب و ناک، زردالو و آلوبالو حاصل میگرفتند میترسند که امسال چیزی نمیگیرند. مراد ستارو ساکن دهه دره آبی ناحیه شمس‌الدین شاهین روز 18 اپریل به رادیو زاده گفت که آنها باریدن برف در نیمه ماه اپریل را ده ساله ها دریاد نداشتند. او افزود هر سال زمستان برف داشت و بهاران باران، ولی امسال دیگر بود.
خود همه خلق زیک خفا که این برف چهل شد که هر ساله چینی تاری برف نبود، همین بارانگاری بده برف نبود،
گفت مصاحب ما. مراد ستارو در ادامه صحبت گفت که یک گکتر باغ دارد و هر سال تنها 4-5 تن سیب می گرفت. او می گوید که سال اگر خوب می آمد تا 10 تن سیب جمع می آوردن، اما امسال خدا می داند که تقدیر باغش چی می شود. ساکنان دیگر دهه می گویند که هنوز هم امید دارند که برف به مخچه ها آسیب نرسانده است. با گفته آنها اگر حرارت شبانه پایین تر رود دیگر از باغ ها امیدشان می کند. عبدالغفار یوسفوف ساکنی دره آب گفت اگر برف زود آب شود و حرارت بالا رود گل و مخچه ها را سرمان نمی زند و باغش امین می ماند، ولی امسال به قول او درختان همه بیدار شده اند و خطری سرما زدن آنها زیادتر است.
این نوک پر اگل کرگی های سوی پیشپز اگل کرگی های که زرر دو داگی نیست، اگر تو خنگ نکن زرر دو داگی نیست، مینوس کشوه زرر نکن.
ناحیه شمس‌الدین شاهین در جنوب تاجیکستان از دیگر نواحی منطقه کلاب با هوای سردش فرق میکند. در ناحیه هر سال تا آخرهای ماه اپریل برف مشاهده میشود و ساکنان به فرق از منطقه ها حاصل را دیرتر و ماهای اوگوست جمع‌آوری میکنند. مراد ستارو دیگر امیدش را از حاصل زردالو کن، چون غره های زردالوی باغش سرما خورده سیاه شدند و دیگر از آنها حاصل گرفتن نمیشود. برف روز 18 اپریل نه تنها در جنوب تاجیکستان بلکه در ناحیه های ورزاب و رشت و عمدتاً ناحیه های کوهستان بارید. هواشناسان تاجیک پیشگویی کرده بودند که حرارت در روزهای 18 تا 19 اپریل در سراسر کشور پایین آمده و در ناحیه هایی که در بلندی 2500 متر بالاتر از سطح بر قرار دارند برف میبارد. هواشناسان میگویند هوای سرد اتلانتیکی که یک بار به تاجیکستان آمد حرارت را در کشور پایین برد و ممکن است هوا بعد 20 اپریل گرمتر شود. در تاجیکستان که کشاورزی یک بخش مهم اقتصاد و منبع درآمد مردم زیاد در دیهات کشور است، تغییر فوق‌العاده حرارت سبب زیان دیدن زراعت مردم و همین گونه کم شدن درآمد آنها می شود. بانک جهانی که در کاهش تأثیر تغییر اقلیم و اقتصاد تاجیکستان کمک میکند گفته است از سال 1992 تا سال 2016 فلاکت های طبیعی به تاجیکستان در عموم 1,800,000,000 سومانی زیان رسانده اند و تقریبا 7 میلیون نفر تأثیر منفی این تمایل های غیر عادی طبیعی و فلاکت ها را احساس کرده اند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود.
مهمان امروزه ما زنی است که نامش دائما در سرخط رسانه ها قرار دارد، دلربا صمدوه، زنی است که طول بیش از 10 سال اخیر به حمایه حقوق خدمتچیان حربی مشغول است و حتی به کارهای دست میزند که بعضی مردان از آن حذر میکنند.
دلربا صمدوه سال 1983 در شهر خوجند ولایت سغد تولد شده است. مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده است. صمدوه سال 2005 تحصیل در دانشگاه دولتی شهر خوجند را انجام داده، همچون حامی حقوق به کار شروع کرده است. میگوید در دادستانی و دادگاه تجربه آموزی گذاشته است و محض در آن وقت به خلاصه اومد که باید به درماندگان کمک نماید، نه اینکه آنها را پس پنجره برد. سال 2005 همراه با 7 نفر از همسبقانش اساسیاتی حقوق شناسان جوان امپره را تاسیس داد و تا سال 2012 در این تشکیلات کار کرد. از سال 2013 این جانب در تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی همچون راهبر کار میکند. دلربا صمدوه همچنین در بخش مگیستراتورای دانشگاه ویدرینای آلمان تحصیل میکند.
خانم صمدوه، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. سوال نخستین من از شما این است که در تاجیکستان بیشتر به آن خاطر خوشناس میشوند که در آینده همچون سودیا پراکرور کار کنند، اما چرا شما حامی حقوق بودن را انتخاب کردید؟
تشکر برای سوال. پیش از همه من کسب حقوق شناسی رو از سبب اون انتخاب کردم که پدری من حقوق شناس هستند و من فکر میکنم که البته کسب سودیه و پرکرور هم خیلی مهم در جمعیت ما است. من مس کسب حامی حقوق رو انتخاب کردم، زیرا این کسب روانه کرده شده است که شهروندان آسیب پذیر نیازمند رو حفظ و حقوقشون رو پیش بری نمایم. من از سبب آن که این با گروهی نیازمند شهروندان روانه کرده شده است، من کسب را انتخاب کردم.
بهترین سوال دیگر هم این است که شما دائما با مقامات قدرتی به خاطر شکایت ها از شکنجه دست به گریبان هستید مخالف، اما همچون یک زنی زمینی شما چه زندگی داره؟ چون زندگی پس فرده شما دائما مروشن است، همچون یک زنی زمینی شما چه زندگی داره؟
در حقیقت برای حقوق حمایه کننده حقوق شناسان اکثریت وقتی ما رو، البته ما در فعالیت در کارخانه در اداره های خود صرف میکنیم، به این هم نگاه نکرده ما هم البته حیات شخصی داریم و ما هم زنی تاجیک هستیم و فخر میکنیم که زنی تاجیک هستیم. البته در گردی خویشاوندان یا دوستان آیله وقتی خود رو صرف میکنیم. امروز هم من از سحر روزی ایدانه خود رو با کار صرف کردم و پس برای تبریکات به خانه اهدی آیله و خویشاوندان رفت تبریکات کرده باز و بخوری با روزنامه‌نگاران برای دوام دادنی فعالیت و جایی کاری حاضر شدم.
آیا شما باره عاشق شده اید و همسر و شوهر و فرزند دارید؟
نه، عاشق شدم و کن حیات شخصی نمیخواستم که روشگی اندازم باید برم سوی تخبارم آمد.
یک سوال دیگر همین است که در زندگی چی رو دوست میدارید و یا برعکس از چی نفرت دارید؟
من در زندگی البته طبیعت رو دوست دارم. بسیار وقت خودم رو در طبیعت در کوهسار رو میگذرانم. اینچنین من شعر رو دوست میدارم. از ناعدالتی، از نو انسان دوستی حذر میکنم و بعد میبینم که اگر آدمون یک ملت، یک دین، یک دولت حقوق یک دیگر رو پایمال کنند و خفه کنند و یک دیگر رو دلها رو شکنند، این را البته من نفرت میبینم.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت ما هستند دلربا صمدوه، یکی از حامیان حقوق در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
آیا در زندگی از چیزی میترسید یا برای ترسیده؟
در اصل من فکر میکنم که من از زیگان چیز نمیترسم، زیرا همه این چیزهایی که ما وو میخوریم در حیات دوچار میشویم، اگر ما صبر زیاد داشته باشیم ما میتونیم آنها را پسی سر نماییم. اما من نمیخواستم که در حیات شاهد یا اینکه جبر دیده خیانت یا اینکه تهمت شوم و روزی مرا به یگان چه گناهگار کنند که من در حقیقت آن را جد نکردم. افسوس که در جمعیت ما این را زیاد میبینیم، اساسا حقوق حمایت کنندگان نه تنها در دایره فعالیت خود نسبت با جبر دیدگان، بلکه همکارانی ما، همکسبانی ما با تهمت دوچار شده، با فشار دوچار شده، پسی پنجره ها جای داده می شوند. من البته از این رسوی سر سخت می ترسم، لیکن این ترس من اون رو ندارد که من به عدالت باوری ندارم و فعالیت خود رو یکان رس بیکار می کنم و به پایان می رسد.
لیکن شما باید نقطه بسیار خوب اشاره کرده که سوال این بعد من هم در به همین چیز رفت دارد. شما حالا به حمایه حقوق مردم مشغوله، تو کجا مطمئن هستید که اگر خود شما خدای نکرده به جوابگر کشان میتوانید از حقوق خود حمایت کنید؟
در حقیقت این یک تجربه تشویش‌آور شده است در افسوس در مملکت ما. ما هم شاهد شده استودیم که یک گروه حمایت کنندگان پسی پنجره قرار داده شدند، یعنی که فشار برای فعالیت خود زیر فشار مانده شده استودند. لیکن من فکر میکنم که یکان حقوق حمایت کننده رو که برای خود راست است و برای پیشروی دولت و برای رعای قانون فعالیت میبرد، از این گونه فشارها به حراس نافتاده فعالیت خود رو هیچ وقت تمام نمیکند، کوشش میکند که به مقصدهای خود رسد. من فکر میکنم که یک روزی عدالتی برقرار میشد و اون شخصانی که حاضر برای فعالیت خود در این خیل وزبینی ها دوچار شدند حقوق آنها برقرار کرده می شوند. چونکه ما چند مراتبه شاهدی آن شده بودیم که پس از چند سال ها بسیاری آدمانی که جنایتکار بودند حتی تا عنوان قهرمان هم نامشان برقرار شده بود. از بس که من در آغاز برآمدی خودم گفتم این یک حقوق انسان برای ما ارزش عالی دارد، حقوق حمایت کننده حتی در باره حیات خودش فکر نکرده، در باره نتیجه هایی که برای فعالیتش دچار شده میتواند این چه نتیجه های بعد فکر نکرده، در یک جای نایستاده کوشش میکند که پیش رود و همون عدالتی که پایمال کرده شده است اون رو برقرار کند.
شما بعد نقطه اشاره کردید که حقوقشناس یعنی حامی حقوق به خاطر برقراری عدالت حتی اون چه بسری خودش میتواند بیاد که نمیکند، ولی خود شما بی‌عدالتی رو چگونه تحمل میکنید؟
البته بی‌عدالتی را یکان دقیقه یکان ثانیه تحمل کردن این امکان پذیر نیست برای یکان نفر شهروند. این نباید که تحمل چیزی تحمل پذیری باشد، نوابسته از کسب و دانش و سطح و دانش و فعالیت او ما باید که تحمل پذیری خود را نسبت ناعدالتی براه نمانیم. بسیاری وقت وقتی که ما با همین حقوق ویران کنی ها با بی‌عدالتی دوچار می شویم و با حفظ کردن حقوق ها آغاز می کنیم، با ما می فهمانند که در مقامات دولتی با ما می فهمانند که ما باید کمتر صبر کنیم، پیشروی دولت قدم به قدم، زینه به زینه، روز به روز به راه مانده می شود و حالا در حقیقت دولت رو به ترقی داده استاده است و نباید که سریع همون از یکم دقیقه یعنی حتما حالا از عدالت طلب کنیم، باید کمتر صبر کنیم، بگذاریم که مقامات های دولتی بیشتر فعالیت خود رو به راه مانند. اما ما می فهمیم که هر یک ناعدالتی این یک چیزی خیالی نیست، هر یک ناعدالتی پس خود یک حیات، هر یک بختی انسان را در خود دارد. برای همین ما تحمل کرده نمی توانیم، انتظار شده نمی داریم که بعد 5 سال ممکن بهتر شود یا که بعد 10 سال ممکن پیش روی شود. ما می خواهیم که عدالتی از یکم روزی صاحب استخاره تاجیکستان در تاجیکستان همچون انعنه براه مانده شود.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
موسیقی
حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما صحبت ما را با دلرباز حمد و رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی در برنامه مهمانی آزادی می شنوید. صحبت را ادامه می دهیم.
موفقاً یک زنی تاجیک را در جامعه سنتی چونین می سوان که زن باید که بزرگ شد، شوهر کند، صاحب فرزند شد، فرزندش بزرگ کند. ولی در این سالهای خیلی یک پدیده تازه پیدا شده است که زنان بیشتر به حیات شخصی خودشان فکر کنند. دیگر شوهر فرزند داشتن، فرزند بزرگ کردن معیاری موفق بودن نیست در جامعه تاجیک. خب به نظر شما یک زنی که چندین سال از حمایت حقوق مردم مشغول است تا کجا موفق بودن در کار به زندگی شخصی زنان مانعی یا خلل میرسونه؟ خب اگر از تجربه خودتون بگید.
من خیلی خوشبختم که ما یک دولت آزاد داریم. آزاد به همه ساحه‌های آزاد است. اینچنین زن‌ها هم میتونن که آزاد زندگی کنند و حیات خود را انتخاب کرده توانند. صاحب دانش شوند، اویله شوند، فعالیت کاری برند، یا اینکه نشوند صاحب اویله، یا اینکه اگر نخواهند نکنند فعالیت کاری. البته این یک دستاورد است. من خودم شخصا انتخاب کردم که از جوانی اویله برپو نمیکنم. وقتی که علاقه به این عقیده خودم می آیم، اون وقت اویله برپو میکنم و من این خیلی امکانیت رو دارم و من از این خوشبخت هستم. در تشکیلات ما اکثرا زنها جسور فعالیت میبرند. آنها با همین حقوقی مردها فعالیت میبرند، یعنی محافظان وطن رو حفظ مینمایند و من خرسند هستم که آنها میتونند که هم در اویله زن و مادر باشند و هم در فعالیت خود رو پوره برامونند.
شما بیشتر از 10 سال است که به حمایت حقوق سربازان مشغول هستید. خب در این مدت سر و کار داشتن با بدبختی مردم، مرگ و میر سربازان و اشک مادران، این همان واسه که در نزد شما بود، از پیش چشمتون میگذشت، به خرکتر شما همچون یک انسان چه نقش گذاشت؟
من فکر میکنم که همه حقوق حمایت کنندگانی که با حفظ حقوق مشغول هستند، آنها انسان دوست و برابر انسان دستی یک دلیری دارند. انسان دوستی به معنی اون نیست که آنها مثلا سست هستند و مثلا در مشکلی ها سبوکی اسم میکنند. البته این دو خصوصیت اساسی است، انسان دوستی و دلیری نترسی. البته ما در فعالیت خود افسوس که با ناعدالتی ها خیلی زیاد دچار میشویم، شاهد میشویم، ما آنها را میبینیم و با این پرونده ها کار به سر میبریم. من فکر میکنم که این حسی انسان دوستی مرا زیادتر کرده است و من میخواهم که هر یک شخص نوابسته از فعالیت خود و دکتر است، معلم است یا کوچروب است یا ساختمانچی است، باید که انسان دوست باشد. اگر انسان دوستی در هر دلی همه ما جای داشته باشد، من فکر میکنم که این خیلی ناعدالتی ها هم نسبت یک دیگر، نسبت انسانان دیگر کمتر میشود. البته بسیاری وقت ما حرکت میکنیم که در تشکیلات خود کار رو از سیاتوی شخصی خود جدا نماییم. ما فقط برای خود میگوییم که وقتی که حتی مرگ سرباز رو میبینیم و باید که همچون به این به پرونده مراجعه کنیم. لیکن این وقت هیچ وقت زن برای خود این خیل حسیات رو راه داده نمیتواند، چون که وقتی که ما میبینیم که مادران میآیند، از اکثریت وقت مادران میآیند، ما نمیتواریم که به آنها همچون یک پرونده، همچون یک حادثه نگاه کنیم. البته ما با آنها ششته میتونیم گریستن.
در روز 8 مارس در تاجیکستان همچون روز مادران جشن گرفته میشود، به زنان تاجیک چی پیام دارید؟
من به همه زنهای زیبای و نازک و قهرمان و دلیر تاجیکستان همین را گفتنی هستم که زن یک معجزه البته هست و در نوبت اول باید زنها دانند که آنها انسان هستند، حقوق خود را پیش برند، موقع خود را پیش برند، جای خود را در این زندگی داشته باشند و هیچ وقت فراموش نکنند که آنها تا آنها خوشبخت و تا آنها همه طرفه انکشاف نیابند، آنها اعضای اویله خود را خوشبخت و انکشاف کرده نمیتوانند.
تشکر. صحبت داشتیم با دلربا سمند و حامی حقوق و رهبری تشکیلات جمعیت دفتر آزادی های شهروندی. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه برایتان روز و روزگاری خوش را تمنا دارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. یعقوب جان نظیروف پهلوانی تاجیک در جام اروپا اوید به جودو میان جوانان تا 21 ساله که روزهای 14 و 15 اپریل در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار شد برنده مدال طلا گردید. او در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو بعد چهار پیروزی بر رقیبانش از هلند، آذربایجان، گرجستان و ژاپن به فینال برآمد. یعقوب جان در قوازمایی نهایی بر توم بونیشانسکری هلندی پیروزی به دست آورد و با مدال طلا سرفراز گشت. در جام اروپا بین جوانان در سنت پیتربورگ بیش از 250 ورزشکار از 16 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 گوشتگیر داخل بود، ولی ورزشکاران دیگری تاجیک از مدال های مسابقه بی نصیب ماندند. در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 28 مدال در جای اول قرار گرفت. تاجیکستان با یک مدال طلا مقام پنجم را کسب نمود. اینچنین ورزشکاران تاجیک در جام بازی آسیا اوید به جودا میان نورسان و جوانان در شهر تاشکند ازبکستان 8 مدال به دست آوردند. در مسابقه مذکور بیش از 400 ورزشکار از 11 کشور اشتراک کرد. تاجیکستان را در سبقه نورسان و جوانان 78 ورزشکار نمایندگی کرده، همگی 8 مدال از آن جمله دو نشانی طلا گرفتند. در سبقه نورسان سلیمانی جمشید در وزن زیر 60 کیلو و در سبقه جوانان محمد رضا قوتوف اونیز در وزن زیر 60 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. رضا نظرزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی از دست آورد های ورزشکاران جوانی تاجیک در مسابقات بین المللی اظهار خوشحالی کرده گفت:
کمیته کل با جوانان و ورزش کوشش نموده است که به خاطر بالان برداشتن مهارت کسبی و ورزشی ورزشگران از تمام امکانات مساعد استفاده برد و امروز ما اوسر بالان به افتخار بالان دیده استودیم که چقدر زودوچون کشور مهارت خوب ورزشی آنها نشون میدهد.
در جام آسیا در شهر تاشکند در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ازبکستان با کسب 68 مدال غالب شد. تاجیکستان در مقام دوم و قرغیزستان در مقام سوم قرار گرفتند. در جریان مسابقه ورزشکاران نورس اینچنین برای دریافت امتیازها به بازی‌های سوم المپی نورسان که امسال در آرژانتینا برگزار می‌شود مبارزه بردند. در شهر دوشنبه در ملاقات رهبران فدراسیون های فوتبال تاجیکستان و ازبکستان مسائل همکاری ها بین سازمان های فوتبال هر دو کشور بررسی شد. رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان 12 اپریل با امید احمد جانف پرزیدنت کمیته المپیک ازبکستان و معاون اولی رئیس سازمان فوتبال این کشور که با سفر کاری به دوشنبه آمده است ملاقات نمود. در جریان این ملاقات مسائل همکاری ها بین سازمان‌های فوتبال هر دو کشور در چنین ساحه‌ها مانند فوتبال زنانه، فوتبال نورسان، مارکتینگ، طبی ورزشی و غیره بررسی شد. جانب‌ها اینچنین درباره گذرانیدن بازی‌های دوستانه میان تیم‌های منتخب تاجیکستان و ازبکستان به موافقه رسیدند. در دایره سفر خود امید احمد جانوف اینچنین با مقامات کمیته ملی المپیک تاجیکستان ملاقات کرد. موسیقی تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی فدراسیون بین المللی فوتبال 6 زینه بالا شد و در بین 211 کشور در جایگاه 118 قرار گرفته است. آلمان در فهرست نوی فیفا در جای اول، برزیلیا در جای دوم و بلژیا در جای سوم می باشند. تیمی منتخب جوانانی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگیش به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میان بازیگران تا 19 ساله در شهر شارجه در بازی دوستانه بر همسالان خود از امارات متحده عرب با حساب 3-2 پیروز شد. گل‌های شرفجان صالحف، کرامت‌الله سعیدف و آیت‌الله سفرف به منتخب تاجیکستان پیروزی آورد. بازی اولی دوستانه میان تیم‌های منتخب جوانان امارات متحده عرب و تاجیکستان در شهر شارجه با حساب 1-1 انجام یافته بود. مبین ارگاشف، سرمربی دسته منتخب تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما уже непосредственно определились составом.
ما الکای هیئت دسته را معین کردیم که در مسابقه قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد. بهترین‌ها با هیئت تیم منتخب شامل شدند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شارجه خوب می‌گذرد و چیزی نیاز نداریم.
نی‌نوجدالیست ни в чём.
به این ترتیب جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در شارجه به پایان رسید. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در سبقت گروهی مرحله نهایی قهرمانی آسیا میان تیم‌های منتخب تا 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر در اندونزیا برگزار می‌شود توسط قرعه‌کشی ابتدای ماه می امسال معلوم خواهند شد. دسته خوجند شهر خوجند برنده جایزه نقره مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان با تیم پرولیگ ازبکستان دینامو سمرقند بازی دوستانه برپا میکند. این بازی دوستانه روز جمعه 20 اپریل در ورزشگاه دینامو شهر سمرقند برگزار میشود. در این باره نومان جان یوسوپوف، سرمربی تیم خوجند، 17 اپریل به رادیوی آزادی خبر داد. با قول او این بازی دوستانه در دایره روزهای فرهنگی ولایت سوغ در ولایت سمرقند برگزار می شود. آقای یوسوپوف افزود:
ما خیلی خوشحالیم که در روزهای فرهنگی بازی رفیقانه هم تشکیل کرده می شود. در آینده نقشه داریم که بازی رفیقانه در شهر خوجند هم برگزاریم.
زمنان دسته خوجند در بازی مرکزی دوری پنجمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان میان تیم‌های لیگ عالی که 14 اپریل در ورزشگاه مرکزی حصار برپا گردید از دسته استقلال دوشنبه با حساب 0-1 مغلوب شد. گل یگانه را دلشاد واسیف کاپیتان استقلال در دقیقه 77 به ثمر رساند. این اولین باخت خوجند در مسابقه امسال می باشد. در همین حال در جدول مسابقه لیگ عالی استقلال با 12 امتیاز در مقام اول و خوجند با 10 امتیاز در مقام دوم قرار دارند. با برنامه بازی های ورزشی تاجیکستان که تا 2 می ادامه می‌یابند 11 نمادی ورزش داخل است. ورزشکاران در ولایت سوخت، شهرهای دوشنبه، باختر، کولاب، تورسون‌زاده و استراوشان اینچنین ناحیه اشت رقابت می‌کنند. دولت مراد نهت‌الله‌زاده، مدیر کلی کارخانه واحد دولتی تشکیل فروش اموال دولتی، رئیس نوی فدراسیون سمبوی تاجیکستان انتخاب شد. او در این سمت خیرالله نظریف را که با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داده است، عوض نمود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پهلوانی معروف تاجیک کامران شاهی استوپیریان اخیراً در گرانپری جودا در انتالیای ترکیه غالب شد. او در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلوگرم بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از فنلاندیا، ایالات متحده آمریکا و آذربایجان به فینال برآمد. کامرانشاه در قوازمایی نهایی قهرمان فعلی جهان نمانیا مشت و سربیگی را شکست داد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. وی بعد از انجام مسابقه بین المللی گرانپری جودو در انتالیا در مشقهای دست جمعی در این شهر اشتراک کرد. کمران شاهی استاپریان توسط هواپیما با خطسیر استانبول دوشنبه روز 17 اپریل شام سه‌شنبه 17 اپریل به فرودگاه بین المللی پایتخت تاجیکستان رسید. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم امریدین علیموف.
محمد نه ماهه با این یکتک ورزشی انتظار پدر قهرمانش است. او را بابایش به اینجا آورده است. در قطار محمد پدر و مادر و ده ها تن از دوستان و هواداران پهلوانی تاجیک کامرانشاه استاپریان در فرودگاه دوشنبه او را پیشواز گرفتند. استاپریان که هفته گذشته مدال طلای مسابقه بین المللی گران پری جودو را به دست آورد به وطن برگشت.
بار اول است که محمد من برای پیشواز من آمد و از سال 2017 باز هرچند که محمد به دنیا آمد بازم در مسابقه ها حرکت میکنیم که با مدال طلا به وطن برگردیم و باید نمونه باشیم، پدر خوب باشیم.
کامران شاه که در این مسابقات به چهار رقیب خود غالب آمد در دور نهایی قهرمانی جهان نمانیا مجدوف از سربیا را شکست داد.
قوازمایه است، این گوشتین جدا خیلی نازک است و در سال 2017 وای قهرمان جهان بود، من قهرمان آسیا و خوشبختانه من با خیلی پیشنهادهای مربی را گوش کرده و او را با اصولی هم تکنیک و تکتیکی او را مغلوب ساختم و از دور جای اول گشتم.
استا استاپیروف پدر کامران شاه میگوید اکنون تلاش میکنند برای دیگر مسابقه ها آمادگی بینند.
امسال بازی آسیایی است در اندونزیا، چمپیونات جهان در باکو هست و همه اساسیاش گرفتن خال های المپی از 1 ایون آغاز مییابند. من باوری دارم که نتیجه خوب دست میبرند.
در میان پیشواز گیرندگان از همه بیشتر بی بی مریم استاپیروا مادر کامران شاه احساسی بود. او میگوید مادر قهرمان بودن مشکل است.
وقتی که پسر شما به شهرهای دور می رود، آیا او چخل می رود، چخل گوشتین می گرد، این را من احساسات خود را بیان کرده نمی توانم. وقتی که از تلویزیون تماشا می کنم، من تماما اول دارو می خورم، بعد در پیشم چای نکه چای می مونم، چون که یک بار او یک بار نه دو بار مجروح گرفت، او قبرغه شکست در خودی که شهری آلمان و من این رو با چشمانی خود دیدم.
بعد تشویش و نگرانی زیاد بی بی مریم استاپیرو و امروز شادی میکند. در نزد پسر قهرمانش میرقصد، با او میبالد و از او افتخار میکند.
باید گفت که گرانپری جودو در انتالیا برای کامران شاه دومین مسابقه بین المللی در موسم امسال به شمار می رفت. او از این پیش در مسابقه بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ که آخری ماه فوریه در شهر دوسلدورف آلمان برپا گردید مقام پنجم را صاحب شده بود. به قول کامران شاه هدف های منبعی او این اشتراک و صاحب مقام شدن در قهرمانی جهان و بازی های آسیایی می باشد. این پهلوان معروف تاجیک می گوید تلاش دارد در بازی های المپی از روی خط هشتگانه بهترین جوداکاران جهان بیرون نشود. فعلا کامران شاهی استاپریان در فهرست فدراسیون بین المللی جودو در میان گشتگیران وزنشان زیر 90 کیلوگرم در مقام چهارم قرار دارد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. در کشور سیاه